سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود ششم. توماس قهقهه‌ای میزند. مامان بس کن. الان دیگه بزرگ شدم. میدونم که اگه قدرت 10 تا هالک رو هم داشته باشم بازم به آسمون نمیرسم. سفینه هم آدامس نیست که هر وقت خواستیم بریم از مغازه بخریم. منم تا وقتی که همه چیز خوب نشده نمیتونم با تمام وجودم شاد باشم. نگاهش رو بر میگرداند. تکه چوبی که در کودکیش میلوا به او داده بود نظرش رو جلب میکند. خم میشود تا آن رو بردارد. چوب نه آنقدر زبر است که دستش را به درد بیاورد و نه آنقدر نرم که مثل پنبهی در دستانش فرو رود. سطح سیقلی و سنباد کشیدهی دارد که روی آن به لاتین نام توماس با رنگ مشکی نوشته شده. زیر چوب تاریخ تولد توماس یا بهتر بگویم تاریخ قطع درخت سروی نوشته شده است. چوب را در دستان میلوا میگذارد. ببینش؟ وقتی در سنی از فراموشکاری های زود گذر بودم درختی گوشه از حیات همین خانه بیان که به آن آب یا کود بدهیم رشد کرده بود. یادم می آید که پدر هیچ وقت به آن آب نمی داد. هر روز وقتی که از کنار اون درخت رد می شد می پرید و به شاخش آویزان می شد تا بشکند. می خواستیم شاهد روزی باشیم که شاخه هایش یکی یکی بشکند. آن روز برای درختانی که کنارش بودند رسید. زودتر از آنچه که انتظار می رفت هم رسید. اما برای سرف هیچگاه چنین روزی نرسید. نه تنها شاخه هایش نشکستند، تنومندتر و عریضتر هم شدند. وقتی به آن درخت نگاه می کردی انرژی می گرفتی که در درونت حس تلاش را زنده می کرد. جوری بود که انگار انسانی روبرویت ایستاده و می گوید هیچ کس جز خودم نمی تواند مانع رشد من شود. اما آقای تامسون اندرسون، پدر شخص شخیص بنده، توانست که مانع رشدش شود. البته نه با زور و بازو و جنگ، با یک اره خیلی ناجوان مردانه درخت بیچاره رو قطع کرد. از اینکه نتونستم مانع قطع کردن درخت بشم احساس گناه می کنم. آخ که تو به چه چیزهای کوچکی احساس گناه می کنی. نگاهی به اطرافت بنداز. روزانه چند نفر رو می بینی که بی دلیل با حرفاشون عزیزترین کسانشون رو عذاب می دهند. به پنجره نگاه کن. اگر نزدیک آن شوی و گوشهایت رو تیز کنی می توانی صدای ملرا رو بشنوی که این وقت شب هنوز گلهاش فروش نرفته و هیچ کس قصد خرید از اون رو به خاطر سر و وضعی که داره نداره. معلوم نیست که امروز در مسیر رفتن به مدرسه به چند نفر برخوردی که آخرین روز زندگیشون بوده و هنوز از کسانی که دلشون رو شکستن بخشش نطلبیدند. نگاهی به پدرت بینداز. هر شب سر ساعت 8 تلویزیون رو روشن میکنه و اخبار رو نگاه میکنه تا بلکه فرجی بشه و خبری از رکود اقتصادی و افزایش مالیات ها نباشه. هنوز اینقدر بزرگ نشدی که این حرفا رو درک کنی. اما باید بدونی که اطرافت عده‌ای هستند که شب رو به زور سپری می‌کنند. عده‌ای تنها چیزی که از فردا می‌خواهند این است که بتوانند آنچه را که دیروز با قیمتی مناسب خریده‌اند امروز هم با همان قیمت بخرند. پس این تو نیستی که باید احساس گناه کنی. آن هم به خاطر چی؟ به خاطر قطع کردن یک درخت؟ روزانه چندین سرو قطع می‌شن و کسی به خاطرش احساس گناه نمی‌کنه. چقدر ساده‌ای. ما موجودی رو محکوم به مرگ کردیم که هیچ حق مالکیتی بر اون نداشتیم. چون در حیات ما رشد کرده بود دلیل نمیشه که مال ما باشه. اگر این گونه حساب کنیم ما هم به قول پدر زیر سایه دولت رشد کرده ایم. پس دولت میتونه هر کار دلش خواست با ما بکنه؟ گاهی فکر میکنم که ما خودمون رو هم محکوم کرده ایم. شاید ما مالک خودمون نیستیم. همیشه کسی هست که مالکت باشد غیر از خودت. اما با شک میگوید درسته ما مالک نیستیم و فقط ادای مالک ها رو در میاریم. هیچ وقت کسی در باورش نمی گنجد که روزی بتواند مالک خودش باشد. عجیب است. انسان ها از اینکه دیگران مالکشان باشند بیشتر خوشحال می شوند تا اینکه خودشان مالک خودشان باشند. چوب رو به طرف میلوا هل می دهد. بگیرش. دیگه نمی خوام از کسی یادگاری داشته باشم که عذابم می ده. میلوا نگاهی به دستان توماس و سپس چشمانش می اندازد. یادگاری رو هیچ وقت پس نمی دهند. حتی اگر آن یادگاری هدیه‌ای باشد که خودت به خودت داده باشی. توماس نگاهی به اطرافش می اندازد. بیشترین یادگاری رو خودش به خودش داده بود. حتی یک عروسک هم نداشت که کسی اون رو به او هدیه داده باشه. تمومشون رو یا با گریه و اشک ریختن جلوی اسباب بازی فروشی به دست آورده بود یا از طریق تولدش که 3 سال یک بار گرفته می شد. آشنایان چون مجبور به هدیه دادن بودند برایش آورده بودند. هرچند کادوی تولد رو یادگاری می نامید. اما کادویی که خودت برای داشتنش تلاش کنی و خودت یادآور باشی و مقدمات گرفتنش رو چیده باشی همان بهتر که نه کادو نام بگیرد نه یادگاری. خوب می دانیم که یادگاری تنها به اسباب و وسایلی که از دیگران به ما رسیده ختم نمی شه. آداب ها، عقاید، اعتقادات، رفتارها و کردارهای بسیاری هستند که از نیاکانمان به ما به ارث رسیده. فرزندم، همه این یادگاری ها فقط یک یادگاری هستند، نه بیشتر. از نامش معلوم است یادگاری فقط برای زنده نگه داشتن یاد هاست و دلیل نمی شود که هر یادگاری با عقاید و ارزش های تو همخوانی کنه. دلیل نمیشه تموم عمرت رو صرف پیروی از یادگاری هایی بکنی که نه امروزت رو میسازند نه فردایت. یادگاری هایی که عذابت میدهند رو رها کن. اما قبل از آن باید در برابر هر کس که آن یادگاری های بی اساس رو ارزش میداند سکوت کنی. اگر ارزش های توست پس باید بدانی که گوشی که به حرفای کهنه عادت کرده باشد ارزش شنیدن دیدگاه و عقاید تو رو نخواهد داشت. فرزندم، امیدوارم که تفسیر هیولایی نکنی و هر یادگاری رو بی ارزش بدونی. خنده رو بی ارزش نشمار، گریه رو هم از یاد نبر. مهربانی ارزشی است که نه دین میشناسد نه اعتقادات. کاری که فکر میکنی درست است رو انجام بده، نه کاری که فکر میکنن درست است. راستی، درست و غلط رو تشخیص میدهی؟ مقصد نگاه‌ها و تصورات توماس مثل همیشه به میلوا ختم میشه. به چهره زیبای زنی که بارها خیانت دیده و سکوت کرده. چهره زیبایش روز به روز به سوی نابودی میرود و باز هم برای ثبات خانواده‌اش سکوتش را نمی‌شکند. چشمان طلبکار و شاکی توماس هم در این نابودی بی تأثیر نیستند. به یاد نمی‌آورم که مقایسه کردن رو به خودم هدیه داده باشم. که این چنین زیر بار تحملش دست و پنجه نرم می‌کنم. میلوا خودش خوب می‌دونست که معیار سنجش پسرش رو بچه برادر شوهرش آلبرت قرار می‌داد و بحثی نبود که توماس رو با آلبرت مقایسه نکند. هرچند میلوا خودش هم از این مقایسه‌ها دل خوشی نداشت، اما چه می‌شد کرد؟ هر فرزندی باید با دیگری مقایسه شود تا بداند ارزش بزرگ کردن دارد یا نه. میلوا با نگاهی تأسف‌وار که نسبت به خودش و خانواده‌اش دارد و همواره به دنبال راهی برای تسکین خود و فرار از حقیقت‌ها بوده، باز هم دلیلی مادرانه برای توماس می‌آورد و می‌گوید اینکه ما تو را با آلبرت مقایسه می‌کنیم فقط برای اینه که موفقیت و خوشبختی تو رو می‌خوایم. فقط می‌خوایم بدونیم که اونقدر دوستت داریم که حاضریم برای موفقیتت هر کاری بکنیم. مقایسه کردنت با آلبرت فقط وسیله ایست برای نشون دادن پیشرفتت نسبت به گذشته. همین. وقتی که 5 سالم بود خودت برام کتاب قصه‌ای به نام الماس میخوندی. آخرین صفحهش رو شب کریسمس برام خوندی. هیچ وقت اون رو فراموش نمی کنم. به پنجره هر خانه‌ای که نگاه میکردی شلوغی و خوشحالی رو میدیدی. بچه هایی رو میدیدی که با شوق کادوهاشون رو باز میکردن. اما آن شب در خانه ما هیچ یک از این اتفاقات نیفتاد. شاید بتونم بگم اون شب ترسناکترین شب زندگیم بود. من و تو تنها در خانه بودیم و از هر گوشه تاریک خانه صداهای مردی می آمد که نه برای من آشنا بود نه برای تو. درست رأس ساعت 12 شب، وقتی که همه آرزو می کردن تا سالی پر از خیر و برکت و عشق و عاطفه داشته باشند، ما با مردی قد بلند که از کاباره برگشته و حالش سر جاش نبود روبرو بودیم. التماس هایی که می کردی هنوز در گوشم می پیچد. آن شب با آنکه دستانت می لرزید، محکم دستم رو گرفته بودی. از ترس توی همین کمد قایم شده بودی. از طرفی صدای نفس کشیدنت می آمد و از طرفی هم دستانت دهان من رو بسته بود و جلوی حق حق گریم رو می گرفت. از شیاری که بین در کمد بود می شد کفشای اون رو دید. صدای راه رفتنش رو می شنیدیم. کفشای قوستاری داشت، مثل کفشایی که پدر روز عروسیش پوشیده بود. اونها رو سر پاش انداخته بود و کشان کشان راه می رفت و با صدای کلوفتش می گفت که می دونم کجایید. انگار داشت قایم باشک بازی می کرد. بیا بیرون، می دونم کجایی. دالی، عشق می ریخت و می گفت. آن شب اگر پدر به موقع نمی رسید، معلوم نبود چه بلایی سرمون می اومد. میلوا هم با دیدن گریه توماس اشکاش سرازیر شد. هرچقدر خودش رو کنترل کرد که گریه نکنه نتونست. با صدایی لرزان گفت شاید اگر پدر شب کریسمس به موقع به خانه می آمد، ما مجبور نبودیم تنهایی بترسیم و تنهایی قایم شویم. شاید آنقدر که عذاب کشیدیم نمی کشیدیم. توماس با دستان کوچکش اشکهای میلوا رو پاک می کند. حالا که همه چیز گذشته، مهم آن کتاب است که آن شب تنها هم دمم شده بود. آنقدر برام جالب بود که هنگام گوش دادن به او آنچنان امنیتی داشتم که انگار 10 گارد امنیتی ویژه خانمون رو محاصره کرده بودن و از ما مراقبت میکنند. کتاب الماس راجب مادری بود که دختری به نام الماس داشت و همیشه آرزوی درخشش فرزندش در هر زمینه ای رو داشت. نام مادر الماس ماری بود. ماری هر شخصیت خوب و هر رفتاری که در زندگی با آنها مواجه شده بود و الماس یاد داده بود. کتابش به شدت خواندنی بود. اگر قرار باشد تمام عمرم رو صرف خواندن یک کتاب کنم، حتما الماس رو انتخاب خواهم کرد. در آخرین صفحه کتاب ماری نوشته بود خانواده ها تا وقتی که درک نکردند الماس ها نور رو منعکس می کنند و نمی درخشند، نمی تونن خوشبختی و درخشش کودکانشون رو ببینند. خیلی دیر درک کردم که الماس مسئول پاسخگویی به خواسته هایی که من در جوانی به آنها نرسیدم نیست. الماسی که خداوند به من و شما داده متفاوت است. هر کدام به نحوی زیبا هستند. با مقایسه هامون الماس هامون رو نشکنیم. آخرین جملهش رو بیا با هم تکرار کنیم. سنگ ها خرد می شوند. الماس ها می شکنند. آینه ها غبار می گیرند. خاک ها بر تاقچه ها می نشینند. به ندرت همه چیز غبارآلود می شود. از شیشه گرفته تا دل. پشت این غبارها شخصیت الماسانتان را گم نکنید. تقدیم به الماس عزیزم که خیلی زود درخشید و درخششش تموم شد. مطمئن باش الماس دیگری قربانی منعکس کننده ی رفتارهای غلط در خود نخواهد شد. با امضای ماری که انتهای صفحه زده شده بود، کتاب خاتمه یافت. میلوا در حالی که اشک از چشمانش سرازیر شده بود لبخند میزند و انگشت کوچکش رو به توماس میگیرد. این همان ترفندی بود که هرگاه توماس خطا می کرد رو به میلوا دستش را می گرفت و 3 مرتبه پشت سر هم تکرار می کرد قول قول قول. توماس انگشتش را دور انگشت میلوا حلقه می کند. میلوا چشمانش را می بندد و حالت سوگند خوردن به ظاهرش می دهد. من میلوا اندرسون قول می دهم که از امروز به بعد پسرم توماس اندرسون رو نه قضاوت کنم و نه او را با کسی مقایسه کنم، حتی با خودش. این زندگی اوست. اگر خواست می تواند دیروزش بهتر از امروز یا فردایش بهتر از دیروز باشد، یا شاید خواست که امروز و دیروز و فردایش یکسان باشد. مهم نیست که فردایی که من از پسرم انتظار داشتم چگونه خواهد بود. مهم این است همان گونه که تصورش از آیندهش بوده باشد. نگاهی به توماس می اندازد. خوبه؟ توماس خنده می زند که حدوداً 5 سال است که نه میلوا آن را دیده و نه تامسون. همان خنده ای که انگام باز کردن اسمارتیز در 2 سالگی می زد. همان خنده ای که با یک هو گفتن تامسون بر لبانش جاری می شد. بعد از سالها دوباره برگشته بود. خندهش که تمام می شود، حرفای میلوا رو در ذهنش مرور می کنه. باز هم واژه‌ای ناآشنا. ذهن کنجکاوش مجال دوباره خندیدن رو نمیده. قضاوت؟ یعنی چی؟ میلوا با کمی منمن جواب میدهد. یعنی این که... یعنی فکر کنی اگر به جایی کسی که راجع به او قضاوت کردی بودی، حتما کار بهتری نسبت به او انجام میدادی. در حالی که در زندگیت هزار کار وجود دارد که به بدترین شکل ممکن در حال انجامند و تو وقتت رو به جای تفکر در زندگی خودت صرف قضاوت دیگران میکنی. اگر این گونه باشد، امروز 13 باری خواهد بود که انسانها رو قضاوت کردم. هیچگاه کسی رو قضاوت نکن، حتی خودت. توماس با کمی تعامل میگوید، نمیشود، ای کاش شدنی بود. چطوری میتونم خودم رو قضاوت نکنم وقتی که بارها و بارها اشتباهاتم یکی پس از دیگری تکرار میشود؟ بارها زخم زبانهایشان را شنیدم و سکوت کردم. در آن لحظه که وقتم رو به یاوه و سرخوشی سپری می کردم، تنها توانستم در سایه خود شاهد علامت پیروزی باشم. علامتی که در فراسوی ناهنجاری های روزانم که می دونم دیگه زندگی بعد از اونها زیبا نخواهد شد و باز هم با کارهایم از خود شبهی در ذهن دیگران ایجاد می کنم که دریابند زندگی زیباتر از آنچه که می پندارند زیباست. نابسامانی ها و شکست های دلخراش و مضحک و غم هایی که صادره ذهن زنگ زده هیوله هاست بر سرم آوار می شد و من با خجالت تمام آنها را به جان می خرم. خفقان گرفتن های هر روزم که در درونم آشوب ها به پا کرده و هر روز برایم جوریست که انگار تکه ای از آن جسم کالبدی رو زیر دندان هایش خورد می کند و با این حال ظاهرم رو آرام تر از اقیانوس آرام جلوه خواهم داد تا مبادا قضاوت شوم. سکوت‌های نابجایی که هنگام دیدن مصیبت و گرفتاری و زجر مردم در پی فشارهای حکومتی و بازی‌ها و زیرابی‌های ناعادلان و سران این شهر و ارباب رعیتی‌ها و تبعیضات بر سرم آوار می‌شود بیشتر از هر چیز برایم عذاب‌آور است. برای همینه که میگم خودت رو قضاوت نکن، چون انتهای آن به عذاب کشیدن خودت ختم میشه. اگر بگویم نمیشناسمت اغراق نکردم. در جمعهای شلوغ سکوت میکردی. همیشه گوشه ای مینشستی و منتظر میماندی تا کسی از تو سوالی بپرسد و سر صحبت رو باز کند. به زور میشد در بازی ها کنار بچه ها دیدت. پایان اپیزود 6.